السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. نکته ای رو که دوستان عزیز و بزرگوار به من گفتن این است که موضوع بس شبهات هست، شبهاتی که در کاروانهای دانشجویی مطرحه و بیشتر در مواجهه با اعمال و مناسک و در حقیقت مکه و مدینه. چون شبهات علی‌القاعده دو دسته میشه، یکی شبهاتی که ممکنه در ذهن دانشجو باشه و از ایران با خودش میاره، یکی شبهات یا سوالاتی که در اونجا براش حاصل میشه. علی‌القاعده محور صحبت‌های من هم همون بخش دوم هست، یعنی سوالات و شبهاتی که در اونجا به وجود میاد و باید بهش توجه کرد. نکته دیگر هم این که با توجه به آشنایی که با تعدادی از دوستان دارم، در حقیقت جاها عوض شده، من باید اونجا بنشینم و خدمت عزیزان باشم. بعد حادثه باعث شده من اینجا بیام و بخوام نکته ای رو بگم. چیزی که هست این که من میخوام از توصیه ها و تجاربم بگم. من در حقیقت تجاربی که داشتم در طول سفرها ممکنه به طور عمیق‌تر و مؤثرتر عزیزان ما ازش اطلاع داشته باشم. ولی به هر حال آشنایی با تجربه هایی که یکی دیگر از روحانیون کرده خالی از فایده نیست. بلا مطمئنن کلاس کار من از محضر دوستان پایین تر هست. نکته ای که هست این که خب اول بیان ببینیم که شبهاتی که برای کاروانهای دانشجویی مطرح میشه چه شبهاتیست. این کارو میشه مبتنی بر آمار و اطلاعات و نظرسنجی هایی که تا الان انجام شده بر مبنای اون مطرح کرد، کما اینکه در سالهای گذشته چنین کاری انجام شده، هم از سوی معاونت آموزش و پژوهش و هم از سوی معاونت امور روحانیون و هم از سوی مدیریت آموزش چنین کاری رو میشه انجام. اما با توجه به اینکه بسیاری از عزیزان بیش از دو سفر دانشجویی داشتن، من برای ابتدای صحبت یه پژوهش میدانی رو از همینجا داشته باشیم. یعنی ما بیایم شبهات رو با توجه به سوالات یا شبهاتی که برای عزیزان مطرح شده یا اهم به اونها، چون به هر حال این جمع در سالهای گذشته هم بودن، برای شبهه شناسی یا مسئله شناسی یا باید به دانشجو مراجعه کرد یا روحانیونی که در ارتباط با دانشجوها هستن. اولین کار علی‌القاعده در ارتباط با سوالات و شبهات دسته‌بندی اونهاست. این پژوهش میدانی رو ما میتونیم همینجا انجام بدیم، یعنی با نقطه نظر عزیزان، بعد ببینیم با اون نظرسنجی که شده چقدر فاصله داره، آیا تطبیق میده یا نمیده، سوالا در چه زمیناییه و فراوانی سوالا در کجاست، سوالا یا شبهات. حالا اون عزیزانی که خب تجربهشون بیشتره، حالا بیش از دو سفر رفتن و در ارتباط با سوالا و شبهاتی که دانشجوها مطرح کردن بودن، اگر قرار باشه سه سوال اساسی که خیلی تکرار شده و به شما مراجعه شد، بخواید مطرح بکنید چی؟ اینا رو اگر من می‌نویسم بعد دسته‌بندیش رو عرض میکنم. سه تا سوال، اون سه تا سوالی که به نظر شما بیشتر مطرح شد. اجازه بدید من بنویسم، چون من با توجه به این سوالاتی که مطرح میشه دسته‌بندی نمی‌کنم.
سوالات من بحثو
یکم عام کردم. بله ببینید در بحث این نکته ای رو که اشاره کردن که بحث یا موضوع شبهه شناسیه، ببینید در برنامه ریزی های آموزشی که مطرح شد یک عنایتی بود به این که بحث شبهات رو در طرحش یک نیم نگاهی به سوالات داشته باشن. چرا؟ برای اینکه اصولا ما چرا شبهات رو مطرح میکنیم؟ برای اینکه روحانی کاروان یا معینه کاروان موقعی که میخواد بره از جنبه اطلاعات آمادگی رو داشته باشه که بتونه پاسخ بگه. یعنی در مقابل سوالاتی که ارائه میشه از قبل در قبال شبهاتی که مطرح میشه از قبل آماده باشه. خب این در ارتباط با بسیاری از موارد شبهه نیست، ولی برای دانشجو تعیین کننده است، هم برای اعمالش هم برای زندگیش. مثلا ببینید در ارتباط با اسرار و معارف که طی نظرسنجی هایی که شده جزء بیشترین مواردی بوده که دانشجوها به روحانی کاروان مراجعه شده، اینها جزء شبهات نیست اما جزء سوالات. شبهات ما هم توی موارد عقیدتی، کلامی، یک کمی طرفتر تاریخی توی این حوضا وارد میشه. ما ردبندی ها رو که میبینیم، حالا اگر اجازه بدید که شما سوالاتی که برای دانشجو خیلی مراجعه شده یا شبهات رو مطرح بکنید، بعد من عرض میکنم در نظر سنجی که شده کدوم یک از اینا در اولویت بوده. یعنی دانشجو زیاد مراجعه کرده و روحانی و معینی کاروان باید از اینجا بار خودش رو ببنده و آماده باشه برای پاسخگویی به این مباحث. برای همینم من اگر عرض میکنم سوال برای اینکه یک نیم نگاهی هم به این بحث دارم، شبهه رو مطرح میکنم که نیم نگاهی هم از بحث سوالات باشه، چون که نمیتونیم بی تفاوت ازش بگذریم. حالا با این بحث، با این نکته‌ای که عرض کردم، اون مواردی برای اون عزیزان که بیشتر تجربه دارن زیاد مطرح شده. یکی از عزیزان گفت سوال در ارتباط با اسرار. حالا اینو به طور عام میگه به شکل جزئیات موردی، یعنی از طواف سوال میکنن، از عرفات سوال میکنن، از رمی سوال میکنن، از اطراف سوال میکنن. دیگه یکم از اون حالت عام بیای جزئی تر میشه. اجازه به شبهات اون هست. این یکی از شبهاتی که مطرح میشه همینه که خب چرا اهل سنت تقیدشون به عبادات، حالا به طور خاص نماز یا مستحبات یا قرائت قرآن مثلا میشه؟ مردم به شبهات بله. بله. اونایی که زیاد مراجعه میدن برای چیزی که برای من مهمه این هسته، نه اینکه شبهه رو بگید که دیگران نگفتن، نه، شبهه ای که مراجعه به شما زیاد، ممکنه یکی دیگه از آقایونم بگه اما شما بینه اقلیت اینه که فراوانی برای ما مشخص میشه، یعنی شدت و ضعف سوالات مشخص میشه. یکی که من بنویسم دسته‌بندی که کردن شبهات رو گفتن چی گفتن دیگه تمام بنیست. شبهاتیه که مطرح کردن، این شبهات مطرح نه ایزده بدید شبهات کلامی و عقیدتی اشکال نداره گفته باشن. من چیزی که برای مهم بود این بود که عرض بکنم که فاصله بین نتایجی که در اون نظرسنجی مطرح شده تا اینجا چقدره. نظرسنجی که از روحانیون و معینها انجام شده از طریق سه تا مرکز و این که پژوهش میدانی و بسیار معمولی که در اینجا میتونیم انجام بدیم. تحقیق بین این دوتاست. اگر اجازه میدادیم این بحث رو مشخص میشد. اولویت به من مشخص میدارم خب وارد بحث یک به یک میشدم. بله. بله. نه من بله
نظمه
در عبادات مثلا عمده و تجسمش در عبادات دیگه کجا؟ خب دیگه الان همه داخل شبه های فقهی هستی در کلامی و یه بخش هم اطراف بله سوال در شبه هستی آن بگید شما ببینید الان تقریبا دوستان اظهار نظر که الان فرصت نیست از شاید صدا نزده به خانوم ها چون مهم هم هست که ببینید در حوزه خانوم ها چون بعضی از سوالات اونجا مطرح میشه ولی اگر شما نگاه بکنید اکثر سوالاتی که الان دوستان مطرح کردن یا در حوزه مباحث عقیدتی هست و کلامی یا در حوزه مباحث فقهی تاریخی. برای گفته بودی من داخل حوزه تاریخ نمیشم. بله. سیاسی اجتماعی. سیاسی اجتماعی. دست شما در. تعدد ازدواج خود حضرت رسول. بله. در ببینید بعضی از شبه ها دو ساحتیه یعنی یه عرصه تاریخی داره یه عرصه عقیدتی و کلامی داره در هر دو عرصه مطرح میشه ببینید الان اجازه بدید من همین مقدار بسنده رو کنم بخاطر اینکه وارد بحث شد بله یه چرا مسواک میزنه بله خدمت شما عرض بکنم که مواردی هم که خانوم ها بهش اشاره کردن و سوالات و شبهاتی که در حوزه تاریخ هست خدمت شما عرض بکنم که وفق نظرسنجی که انجام شده بود تقریبا 5 حوزه سوالات و شبهات مشخص کرده که به ترتیب اولویت بعضی موقع بین اولویت اول و اولویت دوم تغییر ایجاد شده یعنی در بعضی از نظرسنجی ها اولویت اول رفته دوم و دوم رفته اول اما اولویت ها یکی از مباحات شبهات کلامی و عقیدتی بود که در سوالات که الان مطرح شد حتی بعضی از مواردی که توی حوزه فقه و احکام هست نیم نگاه به مباحات عقیدتی داره برمیگرده به اون فکر دو ساعتی دوم مباحثی که مربوط به اسرار و منافتکه بسیار سوال شده این که میگم بعضی موارد جا به جا شده چون بعضی از نظرسنجی ها نشون میده اسرار و مناسک اوله یعنی به هر مناسبتی دانشجو میاد پیش روحانی کاروان یا معینه کاروان و از اسرار و مناسک سوال میکنه بله اینکه میگم یک و دوم شده که وارد جزئیاتش نمیخوام بشه سوم مباحث اخلاقی و عرفانی اگر کسی بخواد توبه کنه چه کار بکنه الان ما میخوایم برگردیم از هر یه سری درس ها یاد گرفتیم میخوایم یه زندگی دیگه ای داشته باشیم از کجا آغاز کنیم چه کارهایی بکنیم که دینی زندگی کنیم چه کارهایی کنیم که این نورانیت و معنویت بماند به توضیح مباحث اخلاقی یا سوالاتی که در ارتباط با سیر و سلوک میکنن در ارتباط با مباحث عرفانی میکنن تحت تاثیر اون موجی که در دانشگاه ما ایجاد شده نسبت به مباحث عرفانی، این موج رو دانشجو با خودش در عرصه حج و زیارت عمره میاره. سال از عرفا، زندگی عرفا، طریقت، شریعت، اینها در اولویت سوم هست. چهارم مباحث تاریخی. مباحث تاریخی و شبهات تاریخی. این که میگم سوالات به خاطر اینکه در حوزه تاریخ بسیاری سواله، حتما دنبال شبهه نمیشه گشت. دانشجو وقتی میاد مکه به مدینه سوالاش سرباز میکنه در ارتباط با تاریخ اسلام. فدر کجاست؟ خیبر کجاست؟ ابوذر غفاری کجا دفن کردن؟ همه سوالات رو میکنه. سواله. اگر ما شبهه رو در سرفصل‌های درسی برنامه‌ریزی شده که مورد توجه قرار دادن، برای اینکه وجود بوده که مورد رجوع بوده، روحانی باید خودش آماده بکنه. یه اثرش واقعا سوالاتیه که روحانی باید از هم خودش آماده بکنه. نمیشه روحانی که اصلا درباره فدک سوال کنن مسکوت بگذره. خیبر فاصلش، تبوک کجاست؟ چاهای بدر کجاست؟ خب اینا جزء سوالات تاریخی، نه شبهات تاریخی. و بعد هم خدمت شما عرض بکنم که احکام، سوالات احکام، حالا یه حوزه هم حوزه شبهات میده، این شبهاتی که در عرصه احکام ممکنه مطرح بشه. سوال از مرجع تقلید، سوال از تعدد فتواها که چرا اینا متعدده، سوال از خیلی از این موارد. نظر سنجی رو نشون میده که با چیزی که ما در اینجا آوردیم، سوالاتی که مطرح شد، شاید بخاطر این بوده که اینجا الان مشارکت فعال نبود، اما در ارتباط با حوزه اولش که شبهات کلامی همینه، در ارتباط با اسرار تقریبا همینه داره. حالا بنده بعدیم علاقات تو بحث شبهات، یعنی بیام داخل بحث شبهات، هم نوعا شبهات کلامی و عقیدتی، شبهاتی که مطرح میشه و به طور جدی هم مطرح میشه، حتی در بعضی از موارد بحران ایجاد میکنه برای خود دانشجو و برای همراهانش، یه بحران معنوی ایجاد میکنه. علالقاده چون در نظرسنجی ها فراوانی ها بیشتر توی حوزه شبهات عقیدتی یا سوالات عقیدتی به معنا و کلامی بوده، بنده اینجا شروع میکنم اینم به کجا برسن و اگر بتونم یه نیم نگاهی هم به بحث سوالات اسرار یا مباحث اخلاقی و عرفانی یا حوزه تاریخ و احکام داشته باشم تا هر جو که علالقاده برسیم. تقریبا اینطوری که دانشجو در مواجهه با دو پدیده سوالات عقیدتیشون سرباز میکنه. دو مسئله که براشون به وجود میاد، بسیاری از سوالات و یا شبهات و تشکیکات براشون پیش میاد. یکی موقع مواجهه با بقی، یعنی توسلات و ائمه و پیامبر اکرم.
یک فضایی رو ما در ایران به وجود آوردیم، رسانه های ما به وجود آوردن، دوستانی که قبلا رفتن به وجود آوردن، اینقدر فضای مدینه رو آرمانی و رؤیایی تعریف کردن که خیلی ها احساس میکنن دانشجو ها موقعی که میان مدینه حالات روحی و معنویشون نسبت به ایران چندین برابر فرق میکنن. اینقدر بعضی از اینا عاطفی هستن که گمان میکنن مدینه که بیاد دستشون به بال فرشته ها میخوره. سطح انتظارات و توقعات در ایران بالا رفته از سفر عمره و مکه و مدینه. خب اینا میان مکه و مدینه، میان بقی، مقابل بقی قرار میگیرن، روحانی صحبتش رو میکنه، روزش رو میخونه، هیچ تغییر ایجاد نمیشه. شما احتمالاً شنیدید که از بعضی از دانشجو وقتی رجوع میکنن با یک استراب میگن که حال ما در ایران خیلی بهتر بود، یه دعای توسل و کمیل، اونجا اینجا اومدیم هیچ حال خاصی به ما دست نمیاد. این حال چه تشدید میشه؟ موقعی تشدید میشه که میبینن که بعضی از همراهان بسیار متاثرن، عشق میریزن، از وقتشون استفاده میکنن و به رغم فریادها و درخواستای اونا هیچ تغییر ایجاد نمیشه. حالا شما به این وضعیت اضافه بکنید کارهایی که وهابیون دارن انجام میدن. شما وقتی گروه دانشجو رو میبرید در قبرستان بقی، وقتی که اون مبلغ افغانی میاد میگه برید، شما با کی حرف میزنید؟ با خودتون؟ اینا رفتن و پوسیدن. جوانی احساس بکنید که با این رویا آمده باشه، با این انتظار آمده باشه که با ائمه حرف بزنه، ائمه درکش کنن، جوابش بدن، یه حسی درش ایجاد بشه. این حس ایجاد نشده، به رغم تمام اصرارهاش این سوالات هم بیاد. و اخیرا هم بهتر میدانید که توضیح کتابایی که میشه، یعنی اولین جرقه رو نه کتابای وهابیت صدای اونجا میزنه، اگر از قبل آمادگی نباشه. کتابای وهابیت و صحبتهایی که مطرح میکنن کمک میکنه برای اینکه این جرقه شعله بر میشه. از اینجا شروع میشه، کم کم میرسه به اینکه آیا واقعا صحبتهای ما رو میشنون یا نمیشنون. ائمه اگه میشنون چرا جواب نمیدن؟ چرا راه رو باز نمی کنن؟ نکنه ما داریم با خودمون صحبت می کنیم. نکنه مذهبی دیگران شده باشیم، همین چیزی که دیگران دارن میگن. کم کم ادامه پیدا می کنه به اصل نبوت، به اصل توحید، به خود خدا. حالا ما آمدیم در درسای عقیدتی گفتیم شبهات کلامی. جالبه که وقتی که مراجعه میکنیم به فراوانی موارد سوالات و شبهات میبینیم که شفاعت، تفسر و مسئله توحید خود خدا جزو اولویت های سوالات و شبهات دانشجو هست. ببینید از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. خب این شبهه چیکار باید کرد؟ برای اینکه به دانشجو کمک بشه باید ریشه شبه شناخته بشه. ما مواردی که داشتیم دانشجو اومده مراجعه کرده گفته حالا اینطوره، گفته روحانی گفته اشکال نداره، امروز براتون پشت در بقی روزه حضرت عباس میخونن دل سنگ کباب. وقتی که ریشه یابی نشه مسئله که شبه از کجا شروع میشه، علت شناخته نشه، درمان فایده نداره. علالقاده تجویزی که ما میکنیم و نسخهی که ما میپیچیم موقعی میتونه مؤثر باشه که ریشه و علت شبهه مشخص بشه. بسیاری از شبهات عقیدتی که مطرح میشه در عرصه توحید، در عرصه شفاعت، در عرصه توسل از یک جا ریشه میگیره. بسیاریش رو عرض میکنن. بنده بر اساس این علتیابی و ریشیابی کار کردم در طول این سالها و فکر میکنم مؤثر بوده، یعنی فکر میکنم که در تشخیص علت بیراه نرفتم. همه عزیزانی که اینجا هستن یا اکثر عزیزانی که اینجا هستن استاد دانشگاهی ما هستن، استاد معارف هستن یا که ارتباط با دانشگاهی ما نیست. برای ریشیابی یکم بعد برگردیم، یعنی خارج بشیم از حوزه حج، اصلا خارج بشیم از حوزه ایران، یکم بریم عقبتر، حتی از حوزه زمان معاصر خارج بشیم. یک مسئله دارن دانشجوهای ما و فارغ التحصیلان دانشگاهی ما که اینو با خودشون همه جا میبرن، از جمله در مکه و مدینه و مسئله ساز میشه. اونجا خودشون نشون میده، اونجا خودشون شدیداً نشون میده. این به این معنا نیست که جای دیگه نیست، با تناسب جاهایی که حاضر میشه سر باز میکنه. اوج شاید نماد برجستش در اماکن زیارتی باشه، در اونجایی که توقعات اینها خیلی بالاست برای دیدن و حس کردن و لمس کردن خیلی از اون. یه مقدمه کوتاه رو من عرض بکنم چون فکر میکنم که حتی در مخاطب شناسی ما با دانشجوها کمک بکنه در عرصه کار فرهنگی. خیلی اشاره بار میذارم چون که اطلاعات دوستان فکر بکنم تو این حوزه های تاریخی یا تاریخ فلسفه از بنده بیشتر باشه. یه تقابلی هست بین کلیسا و علم تجربی یا دانشمندان تجربی. این تقابل یه جا به اوج خودش میرسه در برسر بعضی از گزینه ها و گزاره ها. همون تقابلی که هست برسر این گزینه ها و گزاره ها، در این تقابل و این مبارزه دانشمندان تجربی برنده میشن، حرف اونها به کرسی میشینه و کلیسا مغلوب میشه. از اینجا گذر افکار عمومی گذر عاطفی، نه گذر قیاسی و منطقی. با یه گذار عاطفه به یه نتیجه رسیدم که اگر علم تجربی و دانش تجربی در این موارد حقیقت رو به ما گفته، معلوم میشه که داور و قاضی عادل است برای این که در همه سوالات و موارد دیگه حکم میکنه و صحیح میگه. یه گذار عاطفی دیگه هم داشتن، اگر کلیسا در این موارد اشتباه کرده، از کجا ما در موارد دیگه اشتباه نکرده باشیم؟ وقتی یک حرکت توده‌ای به وجود بیاد، بسیاری از رفتارها تحت تاثیر احساسات، خب این گذر ایجاد شد. دانش تجربی و دانشمندان تجربی در غرب به تخت و تاج رسیدن. دوران حکومت شروع میشه و از این دوران هم دوران مدرن شروع میشه. حالا بیام یک مقدار این طرفتر، اگر علم تجربی ارزش پیدا بکنه مثل خیلی از ارزش‌های دیگه، سایر پدیده‌ها به او عرضه میشن. وقتی که در دنیای غرب علم تجربی و دانشمندان تجربی آمدن بر کرسی حاکمیت نشستن و دانشمندان به گفته خیلی از جامعه شناسان حکم انبیا رو پیدا کردن، انبیای دوران مدرن شدن، خب آمدن یک به یک متهم ها رو آوردن در محکمه اینها که قضاوت کنن. اولین مسئله اساسی که برای همه مهم بود خدا و آخرت، آوردن در محکمه علم تجربی، گفتن ما با اینها چیکار کنیم؟ هر چی که شدید شما اطلاع دارید که توی این دوران اصلا علم مساوی با تجربه شد. تا قبل از واژه نولج استفاده میکنن، اما از این دوران به بعد میگن ساینس، تجربه. یعنی چیزی غیر از تجربه علم نیست، واقعیت تنها از روش تجربه به دست میاد. خب آمدن به خاطر اینکه واقعیت خدا و آخرت رو بدانن عرضه کردن. تجربه در مقابل خدا و آخرت چی میگه؟ انکار نمی کنه اما اثبات هم نمی کنه، ساکته. اگر زیر تیغ جراحی می رو قابل اثبات بود نرست، انکار بکنن نه، چیزی که قابل آزمایش نباشه نمیشه اثباتش کرد یا ردش کرد. خب پس امری که موهومه و اثبات نشده باید از عرصه خارج بشه. ما که نمیتونیم سرنوشت انسان ها و جوامع انسانی رو بسپاریم به جایی و کسی و از حکم کسی پیروی کنیم که اصلا بودن نبودنش مشخص نیست. خدا و آموزه های وحیانه از عرصه زندگی رفت کنار، اجازه حکرانی بهش ندادن، اجازه قضاوت ندادن. این روی کرد بهش نگن سکولاریسم. سکولاریسم یعنی که خدا رو و آموزه های وحی رو از زندگی گروهی و اجتماعی انسان ها دور بگذاریم. نتیجه طبیعی و فرزند طبیعی علم تجربه سکولاریسم. علم تجربه راه به آسمان نداره، قابل اثبات نیست براش. همین روش آمد توی دانشگاه ها، یعنی روش مراکز علمی غرب شده روش تجربی. وقتی که روش تجربی بیاد در مراکز علمی، میبینید در وقتی که ما بحث از دانشگاه اسلامی یا دانشگاه سکولار یا غیر سکولار، دانشگاه سکولار دانشگاهی نیست که بیان توی کتابا برای من و شما اثبات بکنن که خدا نیست. به این دانشگاه سکولار دانشگاهیه که روشهاش جوری نهادینه شده و در تار و پود دانشگاه رفته که ارتباط و پیوند دانشجوی خودش رو با آسمان قطع می‌کنه. شما وقتی که ما به مراکز علمی مراجعه می‌کنیم، تنها روش مقبول روش تجربی در عرصه علوم انسانی، نه در فیزیک و طب، فلسفه اجتماعی هم به خاطر اینکه از عرصه علم بیرونش نیندازن بپذیرن، به خاطر اینکه علم روش تجربی را قبول کرد، شد ساینس. جامعه شناسی چیزی جز دانش تجربی در ارتباط با اجتماع نیست. روش‌های تحقیقشون هم همینه، تحقیق میدانی، روش مشاهده است، چیز بشه دیگه، فقط تجربه. روانشناسی که بحث روح و نفس نیست، بازتاب‌های رفتاری آدم‌ها رو بررسی می‌کنه، اما مشاهده. کتاب‌های روش تحقیقی که در جامعه ما نوشته میشه توسط مراکز مسئول و به بچه های ما تدریس میشه، به فرزندان ما تدریس میشه، روش تحقیقاشو نگاه بکنید، منابع علمشو نگاه کنید، روش تجربه. این روش تجربه مادام در درس ها
و رشته های مختلف در طول 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال تکرار میشه. بر اثر تکرار یک حقیقتی در ناخودآگاه دانشجویان ما به وجود میاد که چیزی که ملموس نباشه نیست. علاوه تئوریک و نظری نمیگن، اثر تو براشون حاصل میشه، تو براشون جا میفته. به چیزهای دل میبندن، به چیزهای توجه میکنن که ملموسه و قابل مشاهده تو ناخودآگاه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در دانشگاه‌های ما هرچی ارتباط با روش تجربی بیشتر میشه و دانشجوهای ما از لیسانس میان فوق لیسانس و از فوق لیسانس میان دکترا، ایمان دین و ایمان به غیب در اونها رنگ میوازه به طور ناخودآگاه. شما در ارتباط با دانشجو هستید، دانشجو لیسانس و با دانشجو دکترا نگاه بکنید، خیلی اشتا رو خرافی میدونن. این بیماری در متدینین ما هم هست، خیلی چیزا رو تف باور میکنن چون حسش نمیکنن، چون لمسش نمیکنن. اولی چیزی هم که مورد هجوم قرار دادن ادعیه ما، دعای ما، ارتباط با غیب، خواستن از غیب، از قبل مورد تن بوده، الان هم مورد تن قرار میگیره. دانشگاه سکولار یعنی این. در هیچ کدوم از این کتاب‌های درس ما از خدا و پیغمبر هیچ نمیگن، اما اینقدر در روش تجربی و محوریتش و اصالتش تأکید میشه و تکرار میشه که انسان به طور ناخودآگاه باور میکنه که هر چیزی حد قابل حسه نسبت به چیزهایی که حس نمیکنه و مشاهده نمیکنه شک. اینه من عرض کردم، گفتم نقطهش نه، گفتم نقطه شروعش اینه اما ادامهش اینجا نیست. بر اثر این حقیقتی که در ناخودآگاه این هست، نقطه جرقه اینجاست که چرا برای من حاصل نمیشه، اما اینجا سرواز میکنه. این همه نقطه که من میخوام عرض بکنم اینجاست. اول یه سؤاله که چرا من ارتباط برقرار نمی کنم، چرا معنویت به من دست نمیده، چرا احساس سبب بالی نمی کنن؟ ناخودآگاه میاد اینجا که اصلا هست. این حقیقتی که در ناخودآگاه هست که همه چیزها را باید تجربه کرد که باشه اینجا میاد. آیا واقعا اصلا امام صادق هست؟ من به این مشبک ها که دست میزنم، فریاد میزنم، صدای ما رو میشنوه؟ ببینید اگر بال ما، بال شناخت ما و روشی ما دو بال باشه، فقط تجربی نباشه، از بالهای دیگه استفاده کنیم، بلافاصله پاسخ میاد. اگر کسی با روش تصفیه کار کرده باشه اینجا در نمیمونه. او کسی که تنها چیزهایی رو پذیرفته که حس کرده، اینجا که میاد با معنویت مرتبط میشه، شاید به یک ارتباط درونی برسه، وقتی نمیرسه میگه نیست. اگر نگه نیست مسترد میشه. من سفرهای متعددی داشتم و پاسخوی فقط به کاروان خودم نبوده، چون تلاش کردم کاروان خودم رو هم در ایران هم در اونجا مقدمات سفر رو آماده کنم جوری که حداقل سعی کنم با بال دیگه هم ارتباط برقرار کنم. دختر محجبه‌ای که خانواده متدین داره آمده، دستش میلرزیده. حاج آقا من تمام چیزها رو دارم از دست میدم، من اینجا آمده بودم خیلی چیزها رو به دست بیارم، اما به خدا شک کردن، به معاد شک کردن. نه توسل، نقطه آغاز توسل و شفاعت میازه به توهی. نه این مال مالی این حوزه نیست، مال تجربه های معنوی توی این حوزه نمیان. اون کسی که رفته تجربه کرده خدا رو و پیامبر رو و ائمه رو توی مدینه حفظ کرده، اگر که
شهود معنوی نداشت، تجربه معنوی نداشت، این سوالش نبود. علل قاعده روحانی باید میدان بده تا بتونه حس بکنه که یه دانشجو به کجا رسیده. اگر بار اول تشر زده بشه، بازخواست بشه، دانشجو همونجا قطع میکنه. اینطور نیست که روز دقیقه اول بیا بگه من شک کردم. اول میگه آقا به من حال دست نمیده. وقتی سوال جواب میشه که می راحت تر میشه، آزادتر میتونه صحبت بکنه، میگه آقا من شک کردم که اصلا ائمه صدای ما رو میشنون یا نه. نمیتونم با این ارتباط برقرار کنم. من بله همیشه اینطور نیست. من عرض کردم، بله من این عرض کردم اونجایی که چون آمار و نظرسنجی که انجام شده شبهه در توحید داره و آخرت، یعنی شفاعت، توسل و توحید آخرت، من این موارد عرض میکنم. عرض من اینه که در بسیاری از مواردی که از شفاعت و توسل شروع میشه و به اصل خداوند و وحدانیت میرسه، یکی از فرضیه‌هاش اینه، یکی از فرضیه‌ها اینه که ما عادت کردیم و عادت دادیم نسل امروزمونو که چیزهایی رو بپذیرن که ببینن، و اونجا چون نمیبینن یک مرتبه همه چی بسترشون خراب میشه. بله؟ فرضیه دیگرش هم باید بسترش. بله؟ ببین ما الان داخل 4 تا حوزه شبهات و سوال، من یه فرضیه دیگه هم میام میگم، از کم در مواجهه با 2 جا، یکیش اینجا بود که عرض کردم. اگر که این فرض رو بپذیریم و قابل اعتنا بدونیم، برنامه های خودمون هم باید حول این بگذاریم، چون شبهات همیشه پاسخ نمیخواد. بعضی موقع باید زمینه های روانشناسی رو شناخت، زمینه رو از بین برد. اگر یک کسی مشکلش در جای دیگه است، ریشه اختلالی که براش به وجود آمده در جای دیگه است، همیشه با بحث و جدل مسئله حل نمیشه. زمینه ها رو باید برنامه ریزی کرد که عوامل اختلال رو از بین برد. اگر عامل این اختلال یا عامل این شبهاتی که عرض کردم یا حداقل یکی از عواملش این فرضیه باشه، حالا در ارتباط با عوام ما همین بحث داری، اصلا در ارتباط با زیارت و ارتباطی که با عالم معنا هست و همه انسان‌ها رو فراخوندن، برای اینی که آدم از مشغولیات و زندگی عادیش در بیاد. ما تو زندگی عادیمون مادام با محسوسات ارتباط داریم، حتی برای عوام هم هست، اما اینجا جنبه تئوریکه. اینجا خیلی سری میرسه به شبهه، خیلی سری میرسه به سوال عقیدتی. اگر این عامل و ریشه رو بپذیریم به عنوان یکی از عوامل مؤثر، باید بریم به سمت اتخاذ تدابیری که به دانشجو کمک میکنه فضاهای دیگه و روشهای شناخت دیگه رو تجربه کنه. فرصت بدیم این بالی که بسته شده، این بال باز بشه. ما اگر از یکی از دستانمون استفاده بکنیم، یکی از دستان رو ببندیم، اینو ببندن، اصلا از این استفاده نشه، وقتی بعد از مدتی باز میشه، این دست حالت عادی رو نداره، از لحاظ قدرت از دست دیگه ضعیف‌تره. این دوبالی که انسان‌ها برای طی مسیر رشد و کمالشون میخواد، تو فضای موجود ما، تو فضای علمی ما، یه بالش رو گرفتن، با یه بال حرکت میکنن، بال دیگه‌اش نیست. وقتی بال بسته باشه، میاد توی عرصه مکه و مدینه، برای حرکت در اون فضا، پرواز در اون فضا به این بال نیازه. اون بالی که بهش نیاز بسته است، اون بالی که بهش نیاز نیست بازه. ما قصده لم یقه، ما وقع لم یقصد. مشکل اینجا به وجود میاد. باید تلاش بکنیم که این بال باز بشه، به این بال توجه بشه. بله ببینید، گرایشی که
بله، گرایش به معنویات غیر از عمل به روش های معنوی. بله گرایش پیدا شد، اما روش ها و ابزارها استفاده شده نه. ما در خیلی از موارد حرکت هایی که میکنیم از لحاظ جامعه شناسی حرکت های توده ای است، حرکت های احساسی است. یه جای جرقه ای خورده، موج ایجاد شده، مابقی هم دنبالش میرن. اما این به این معناست که روش های معنوی هم تجربه شده و درست تجربه شده مشه معلوم نیست. من از کردم در ارتباط با شبه اینجا، چون که علت رو که گفتم باید علت رو مرتفع کرد نه پاسخ داد. اگر علت رو ما سعی بکنیم که زمین سازی بکنیم به خاطر اینکه کاهش پیدا بکنه یا تعدیل بشه، بسیاری از مسائلمون حله. حداقل عرض میکنم به عنوان یک تجربه، یک تجربه یک موردی نمیشه شاید، اما یک تجربه ای که عرض کردم روی در بحث بندی روی تجارب شاید بشه تکیه کرد پاسخ داده. ببینید تو برنامه هایی که سالهای گذشته در ارتباط با کارمان های دانشجویی من داشتم این بود که از کار ما از ایران شروع میکرد. باید به هر حال وقتی که میخوایم جمال رو ببریم تو فضای مدینه از اینجا، خیلی از مواقع از ما مقدمات سفر حج رو در ایران فراموش میکنیم. خیلی دیر به دانشجو میرسیم، خیلی دیر با دانشجو ارتباط برقرار میکنیم، جلسات ایران رو جدی نمیگیریم، هم در شاید ارتباط با کاروانهای دانشجویی، هم در ارتباط با کاروانهای عمومی. روحانی حج مسئول معنوی و مباحث اخلاقی و عرفانی حج، امور فرهنگی باید هدایت بکنه، باید مدیریت بکنه مسیری رو که حاجی در اون متحول میشه. برنامه حجش رو میذاره بعد از ماه روزه، از بعد از ماه روزه شروع میکنه، در حالی که ماه روزه مقدمه حجه. حج ماه رمضان رو از دست بده، معنویت حج تا حدود زیادی از دست میره. این بال در ماه رمضان آزاد میشه، این فراموش میشه. بعد میخوام که تمام معنویات رو توی مکه مدینه به ظاهر و عقنه کنیم، امکانش نیست. این دست باز نشده، این رو ارتباط رو تجربه نکرده. خیلی جالبه که ما به این نکته توجه کنیم که ماهای حج بعد از چه ماهی شروع میشه؟ بعد از ماه رمضان شروع میشه. دیگه چطور خداوند با بنده ها صحبت کنه که ماه رمضان دالان ورود به حجه؟ حاجی باید خودش از لحاظ عمومی دعاهای حج در ماه رمضان آمده، در شب قدر آمده، مقدمه است. یه انسانی که در طول عمر خودش به خاطر اشتغالاتی که داشته، به خاطر زندگی که داشته، مادام ارتباط با محسوسات و ملموسات داشته، باید به قول ما جنوبی ها شوی شوی شیئن و شیئن، مرحله به مرحله عادتش بدی به آسمان، به ارتباط با آسمان، این که روش های دیگر هم امتحان بکنه. شاید در این رویکرد اولین اصلی که باید به دانشجو گفته بشه اینه که قبل از سفر خودت رو برای پرواز و ارتباط با آسمان در مدینه باید آماده کنی، بال پروازت رو باز بکنی. چطور؟ امام صادق فرمود من اراد الحج فتحیه علی، کسی که اراده حج داره، اراده سفر معنوی داره، میخواد بره اونجا به فلا برسه، به رستگاری برسه، از حج از اینجا شروع میشه، مقدماتش رو فراهم باید بکنه، از اینجا شروع میشه، بالو باید باز بکنه. نه نه عمره هم مثلا عرض میکنم، الان عرض میکنم، الان عرض میکنم. توی راه های شناخت، راه های رسیدن به حقیقت، یکی از راه ها چیه؟ تزکیه است. یکی از راه ها توبه است. به قول مرحوم شهید متعلق قد افلح من زکاها، اون که نه در تفسیر این آیه، بله نه اینش که بله مرحوم متعلق در تفسیر آیه میفرمود، خواستم این عرض بکنم، در تفسیر آیه میفرمود ما این راه رو تجربه بکنیم، ما برای ارتباطمون با محسوسات و ملموسات اون راه‌های دیگر و راه‌های غیر تجربی رو فراموش کردیم. این آینه 10 سال 20 سال بهش توجه نشده، این آینه روح، آینه‌ای که بهش توجه نشه زنگار میگیره، خاک میگیره، مقابل نور هر چقدر که شدید باشه قرارش بده نور رو منعکس نمی‌کنه. باید صیغلش داد. باید پاکش کرد، دل رو باید رها کرد. خب این تمرین رو میشه اینجا داشت. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی. خیلی از این کارا در برون خانه انجام میشه. توبه رو میشه اینجا شروع کرد، استغفار رو میشه از اینجا شروع کرد، صیقل به روح رو میشه از اینجا شروع کرد. اگر ما 2 هفته قبل، 3 هفته قبل، 4 هفته قبل به دانشجو برسیم، به دانشجو بگیم 4 هفته تو قرنطینه برو، برنامه برای خودت داشته باش که این آینه ای که سالهای سال بهش توجه نکردی و زنگار گرفته و در این سفر بهش نیاز داری، این بارو باز کن. راهش هم استغفاره. حالا عرض میکنم نه الان شما در خب شما خب اگه اجازه بدید من بعضی از موارد دیگه رو عرض کنم. من تو بند اول هم ایشون میفرماید با یه بند اول کارا حل نمیشه. من که هنو خب هنو که نرفتم وارد مراحل دیگه بشم. من عرضم اینه نه با نه ببینید نه با چند جلسه اخلاقی، با چند برنامه عملی، نه به خاطر اینکه انذار بدم. ببینید پس یه راهه. خب البته من میگم از میکنم. ببینید یه بس پاسخ به خود شبه هست، اجازه بفرمایید. ببینید یه بس پاسخ به خود شبه هست که اینطور که دوستان من عرض کردن گفتن شبهات را آقای طبطی آمده گفته جواب دادی. من در به عین خود شبه که نمیخوام وارد بشم جواب بدم. من میخوام عرض بکنم بسیاری از شبهات ما زمینه جامعه شناختی و روان شناختی داره و ما چون به زمینه توجه نمی کنیم هر پاسخی میدیم دانشجو رو نمیتونیم قانع بکنیم. دانشجویی که این عینک روی چشمش هست با این عینک داره میبینه، شما هر پاسخی که میخواید بدید با این عینک داره فضا رو قهوه‌ای یا سیاه میبینه، باید اول عینک رو برداری. این تمام راه نیست، بخشی از راست و اتفاقا از اساسی ترین راه حل هاست. عینک رو که آمده زد من عرض میکنم این عینکی که بر روی چشم ها هست تنها چیزهایی رو واقعی میپنداره که حس میکنه. اول باید کمک بکنه که عینک رو برداره با یه عینک دیگه ای ببینه. اما این تمام راست نه تمام راه نیست. بنده هم اعتراف هم بله تمام راه نیست. عرض من اینه که اگر جنبه های جامعه شناختی و روان شناختی رو توجه نکنیم مسئله برای دانشجو حل نمیشه. جای 1 ساعت 10 ساعت هم پاسخ بدی اقناع نمیشه، چون همه داره با اون عینک میبینه. زمینه ها رو باید شناخت حلش کرد. البته تمام راست نه. من نکته ای که دارم اینجا عرض میکنم نکته ایست که کمتر به نظر خودم بیش توجه شده، نه اینکه همه شبهات رو میتونه پاسخ بده و همه مسائل رو حل بکنه، نه اینطور نیست. شما اینکه اگر شما این مسئله رو مطرح کردید گروه شما کاروان شما عمل نکرد یا بخشی از اونها عمل نکرد، مثل اینه یکی کسی که بابا بخواد بره بالای پشت بام بدون پله بخواد بره نمیتونه بره بالا. ائمه به ما گفتن اگر کسی سفر حج میره سفرشو بخواد از مکه و مدینه شروع کنه اشتباه میکنه. سفر معنوی از مکه و مدینه شروع نمیشه، از ایران شروع میشه. مقدمهش اینجاست. مقدمه رو تدارک نکنی به ذل مقدمه نمیرسی. خب یکیش اینه. حالا ممکنه علتهای دیگه هم بشه باشه که مقدمه رو فراهم کنه در خود ذل مقدمه اشتباه کنه. بله من اینو قبول دارم. عرض من اینه که ما دانشجویی رو که با این فضا خو کرده ارتباط برقرار کرده جز ناخودآگاه شده باید کمکش کنیم مرحله به مرحله گام به گام با این فضا آشنا بشه و این ارتباط رو باید در اینجا باش به وجود بیاریم. یه راهش استغفار. که بعدش توجه کرد. یه راهش اینه که دیگه ما از بزرگان شنیدیم که راه دیگه اینه که ارتباط برقرار بکنی. اساتید عرفانی که در اساتید اخلاقی که در حوزه‌های علمیه بوده و بنده در بعضی از کلاس‌هاشون رفتم، شما بیشتر رفتید و عمیق‌تر در ارتباط با اونها بودید. بسیاری از اینا نه، همه اینا یک کلام میگن طی طریق بدون ارتباط با ائمه ممکن نیست. این در پیشینه ادبی ایران زمین هم هست، حالا غیر از عرفانی ما، که ارادتی بن ما تا سعادتی ببری. میگه کسی میشه رو به پیامبر بکنه، از پیامبر درخواست بکنه، در اینجا عرض ارادتی بکنه، هیچ سعادتی هم نبره؟ دستگیر است. این دستگیر رو باید در ایران به وجود بیاریم، نه پشت در مسجد النبی. من الان ببینید داخل این چیزی که من دارم عرض میکنم، دو سه تا برنامه هست. یه برنامه هایی که گفته میشه برای عادت کردن این طفل درون ماست به ارتباط با معنا، این پیشنهادی هم که هست و طرح توصیه هم که هست، طرح توصیه بنده نیست، مضمون روایاته. یک، اولین گام برای برگشت به سوی خداوند چیه؟ تو کدوم عرفانه و اخلاقی ما میگه راست تو به استغفاره؟ اول باید گذشته رو پاک بکنید دیگه. اگر کسی گذشته رو پاک نکرد، ادعاش اینه که بعد داخل اونجا نور به قلبش بتابه، خب مشکل نداره، بعد کار اونجا شروع بکنه. عرض من اینه که ما این پیشنهاداتی که به ما دادن، ائمه، توصیه‌هایی که به ما کردن، انسان شناسی اونها وحیانی بوده. میدانستن که بشر به خاطر ارتباطش با مادیات همیشه یک دستش و یک بالش کار میکنه، یک بالش بسته است. این که ما رو با دعا ارتباط میدن، ما رو با استغفار ارتباط میدن، این که ما رو با ذکر ارتباط میدن، فذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا، برای که این ارتباط یک طرفه نباشه. این ارتباط در فضای علمی ما و فرهنگی ما یک طرفه است، باید تلاش بشه تو این مدتی که این ارتباط ما برقرار میکنیم، توی یک قرنطینه که دانشجو علاوه معنوی و اخلاقی میره، اینو حلش بکنه. حالا ممکنه راه های دیگه هم به نظر برسه. این راه رو که من میگم همه راه ها به اینجا ختم نمیشه. راهی که به نظر بنده رسیده بر اساس اون چیزایی که فهم بنده بوده و احساس میکنم حداقل توی این مسیری که رفتم به نتیجه رسیده، واقعا توسل به حضرت زهرا و پیامبر در اینجاها، در اینجا خیلی مهمه. ببینید ما مهمانیم، من اینطور تعبیر میکنم، مهمان وقتی وارد خانه میزبان میشه چند جوره. میتونه بیاد دست خالی بیاد، میتونه بیاد همینطوره سرشو بیاندازه پایین بره سر سفره، میتونه با خودش یه دسته گل بیاره، یه شاخه گل بیاره، یه جعبه شیرینی بیاره، ادب خودش رو نشون میده، عشق خودش رو نشون میده و به همون اندازه هم صاحبخانه توجه میکنه. اگر یه کسی هدیهش رو اینجا فرستاد، عرض ارادتش از اینجا کرد، درخواستش از اینجا شروع کرد، باور بکنیم که تاثیر میذاره. خدا میداند که من در طول تقریبا 10-15 ساله که دارم حج میرم میام، هم دانشجوی هم غیر دانشجو، نمیخوام به یه چیزی تو رتبه هایی که در نظر سنجی ها بوده در سال گذشته فکر بکنم که رتبه من پایین نبوده. مجبورم اینو بگم که در ارتباط با عمره دانشجو خیلی بالا بوده، بخاطر ارتباط با این موفقیتی که توی عرصه بوده. این موفقیت مال بنده نبوده، خدا میدونه. من هر چی که در موفقیت های عمره و حج هم هست، از این جلسات مقدماتی حج و عمره در پیش از ماه رمضان و قبل از سفر در اینجا میدونم. یه برنامه گروهی با دانشجوامون میذاریم، یه برنامه گروهی با حاجیایی که همسفریم در ماه رمضان میذاریم، برنامه رو عمل میکنیم. از استغفار شروع میشه، حالا مثلا در ماه رمضان که دیگه سر سفره افطار هم هست، و از عرض ارادت به ائمه شروع میشه. خب نتیجه شد داده. یا توی سفرهایی که باید کمتر درگیره خیلی از این مسائل، نمیگم شبه به وجود آمده، نمیگم دانشجو سوال نکرده، ولی از بسیار از این مسیرها راحت گذشته. برحال این اگر که اون علت رو، اگر اون یکی از عوامل، نه همه عامل،
یکی از عوامل مؤثر بدونیم، دو سه تا از راههای مؤثرش ایناست که یک، برنامه‌های معنوی رو از اینجا شروع کنیم، تمرین با برای ارتباط با معنا رو از اینجا به دانشجوها سفارش بکنیم، نسخه رو اینجا بپیچید. راههای دیگه هم هست برای ممکنه باشه. بله، ببینید ما در مباحث دانشگاه نه ببینید من در ارتباط با دانشجوهای طب و فیزیک علاوه ذهنی و تئوریک ممکنه خداشناس باشه، اصلا ممکنه مبانی من عرض من اینه، میگم دانشگاه یک جوری که آدم متدینش هم تصویر به دست میگیره ریش داره، اما در عمل سکولار میشه به طور ناخودآگاه، میگه قرار هر کس اونجا بعد میگه من که من خدا رو قبول ندارم، دانشگاه سکولار که نمی، دانشگاه سکولار دانشگاه ایه که ارتباط دانشجوی خودش رو با آسمان قطع میکنه، نه در اون حوزه تئوری استدلال نمیکنه، تو ناخودآگاهش قرار میده. این دانشجو به فردا برنامه که بخواد بریزه به آموزهای وای رجوع نمیکنه، اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه. نه دانشجوی، ببینید دانشجوی نه دانشجوی که میاد عمر رهش اگه علاده زی نه نخبگان دان، ببینید نه ببینید من نظری داری طور معنا میکنم، من که میگم از نظر نظری بله. نه عرض بنده اینه، میگم ناخودآگاه سکولار دارن. نظری رو من این معنا نمی کنم، نظری و تئوریک رو این معنا می کنم که از لحاظ استدلال و از لحاظ بیان منطقی به نفی خدا رسیده باشه، این بهش میگم سکولار تئوریک. اینو من میگم دانشجوی ما اینطور نیست که در خداگاهش خدا رو نفی بکنه، دیگه نیست. اینایی که میان عمره اینطور نیستن که، اما در ناخودآگاه سکولاره. خب دارم همین عرض میکنم، من میگم که چون در ببینید نه ببینید اونجا خدمت شما عرض بکنم، من دارم درد رو میگم و درمانش رو. ببینید بنده از زمینه که ما چون در اینجا نه شما که الان اونجا نیستید که اینجایی. عرض بنده اینه که شما چون اونجا تدبیر اتخاذ نکردید اونجا گرفتار میشید، تدبیر اینجا اتخاذ کنید. بله خب میگم این جزء مشکلاتی است که در برنامه‌های آموزشی، برنامه مدیر و بعضی موقع روحانی کاروان است. برای این بنده قبول دارم. من میخوام عرض بکنم که در بسیاری از موارد ما چون که اینجا تدابیر رو درست اتخاذ نکردیم اونجا مشکل میشه. کاروان دانشجویی دیگه. خب بنده هم کاروان دانشجویی رفتم. چرا؟ ایشون میفرماید جواب شبهه چی شد؟ ببینید ما در ارتباط نه ببینید من عرض کردم گفتم در برخورد با شبهه، من الان در ارتباط با اسرار، تاریخ، احکام، تمام این مواردی که هست چیزی در حدود 155 سوال و شبهه رو ما گفتیم به ترتیب اولویت. یه حوزه جواب به خود شبهه هست که اگر این شبهه مطرح شد جوابش چیه؟ این نکته هم که من عرض میکنم به این معنا نیست که اگر یک کسی آمد اونجای مقدماتم چیده نشده بود بید خب حالا دیگه هیچی به من چه، برو بداد هرچی که شد هرچه باد و باد. نه، یکی از راه‌ها پاسخگویی، آدم باید پاسخ رو مطرح بکنه، اون چیزی رو که میدونه جواب بده. نمیشه کسی که مراجعه کرده بعضی از تدابیر رو اتخاذ نکرده رهاش کرد. عرض بنده اینه که ما بعضی از موارد اساسی و مقدماتی رو رها میکنیم، بعد میخوام بریم در اونجا کار بکنیم. خب این اثر کار رو کم میکنه.
نه این عرضبنده نبود. بعد نه نگفتم من، نه اون مقدمه رو حذف کرد، نه یک مقدمه رو حذف کردید. ببینید نه ببینید ایشون سوالشون اینه که با ما چطور میتونیم یومنونا بالغیب بیاریم. عرض بنده اینه که اجازه بدید، نه عرض بنده نه 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 اینطور نیست. ببینید عرض بنده این است که شما میفرمایید چگونه میشه اینه یوم به سر ایمان به غیب بهش داد، یومنونا بالغیب بشه. بنده میگم که وقتی که شما یک بال دارید و این بال نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، یکی خیلی مشخصه. ببینید روش تجربه یه محدوده داره، یه محدوده شناخت داره، با اون محدوده نمیتونه بعضی از جا رو بشناسه. به قول مرحوم شهید مطهری جلوی خودش رو میبینه، مثل ماشینی که جلوی خودش رو میبینه. اگر معرض کردم که گفتم از راه‌های دیگه، از راه‌های عقلی، ببینید ما داخل دانشگاه و روش عقلی داخل بسیاری از اون استفاده نمیشه، روش قلبی و عرفانی و اخلاقی و تزکیه داخل خیلی جای دیگه استفاده نمیشه. چرا؟ ببینید در ارتباط، ببینید این در ارتباط با این سوال، اگر انسان بخواد بیاد وارد کل مباحث روش شناخت و معرفت شناسی بشه، بله من باید بیام بگم از راه عقلی چطور میشه به خدا رسید، از راه قلب چطور میشه به خدا رسید. اینجا که من کلاس معرفت شناسی به عنوان ندارم، بنده عرض میکنم که در ارتباط با معرفت، در ارتباط با معرفت شناسی سرشاخه بحث اینه، سرشاخه بحث اینه که دانشجوهای ما، مخاطبان ما با روش عقلی و روش قلبی کار نکردن. حالا شما میفرمایید ما اگر بخوایم روش قلبی به خود، از روش عقلی به خدا برسیم چیکار بکنیم؟ پس چطور میخواد برسید؟ عرفا میگن اول شما بیاید از روش عقلی استفاده کنید، مقدمتا باید بیاید با شهود و تزکیه اینا حلش کنید. بله میگم اگر از روش تجربه بخواید برید، نمیشه برای روش تجربه خدا را لمس کرد، نمیشه لمسش کرد. او بحث شهود معنوی است که روش تجربه حسی نیست عزیز من. تجربه های معنوی که الان تجربه دینی که غربی ها دارن مطرح میکنن که این تجربه حسی نیست که شما دارید میگید. ببینید داخل مباحث معرفت شناسی ببینید فرق بین تجربه که در علوم میگن و تجربه دینی چیه. اونهایی هم که آمدن از دانشمندان غربی میخواستن بیان بگن که آقا میگه روش شناخت تجربه نیست، ما هم یه تجربه دینی درست کردیم بهش میگیم شهود. با روش تجربی، روش تجربی که الان در مراکز علمی ما هست، حسی اثباتی، این روش به خدا نمیرسه. همه قبولش دارن این روش به خدا نمیرسه. بله مقدمه سقرا رو برای شما آماده میکنه، سقرای من قیاس برای شما آماده میکنه، اما این کافی نیست برای اینکه برسید. این روش خونساز نازاز. تمام عرض بنده اینه که روش این را این به خدا نمیرسه. ما مشکل ما هم همینه که ما دانشجو ما داریم با این فضا میبریم توی اونجا، با روش های دیگه تمرین نکردن، راه روش های دیگه را یاد نگرفتن، زبان روش های دیگه را بلد نیستن. یکیش بحثه، بله بحثه، سوال که میکنه جواب بدید. اگر یک کسی آمد توی مدینه سوال کرد نمیشه جوابش نداد. من رفتم توی عرصه‌ای که مقبول و عام واقع شده، فعلا من و شما که میدانیم اگر یک کسی آمد سوال کرد باید به اندازه فهمش به جواب بدیم، از روش عقلی که داری شکی نداریم. که من به اون نقطه‌ای دارم نگاه میکنم که مقبول و عام‌هاست بهش توجه نمیشه. عرض من این است که ما داخل حوزه
روش شناختی که از طریق تزکیه توجه نمی کنی، آمدم روی عرصه. این به این معنا نیست که بنده روش عقلی رو قبول ندارم یا رو روش عقلی کار نشه، یا اگر دانشجو آمد در مکه و مدینه اینجا روشی رو دیگه رو تجربه نکرده اونجا سوال داره بگیم که نه تو دیگه رها شده ای. روش عقلی که مورد توجه ماست، ما از این روش استفاده میکنیم، بحث میکنیم. یک روشی که مقبول و انها بوده این بوده که ما مرحله به مرحله تدریجا پا به پای عادتش ندادیم که با روش قلبی به خدا برسه. حالا جزئیات این روش قلبی چیه؟ از توبه شروع میشه، به تخلیه میرسه، به تجلیه میرسه، تمام این مراحل مراحلی که در سیر سلوک عرفان آمده. اینجا که من نمیخوام بیام مبانی معرفت شناسی دینی رو بخوام همشون مطرح کنم، عرض من اینه که در مبادی روش ها سعی بکنیم برای ارتباط با دانشجو از روش های مؤثرتر استفاده کنیم که بعضیش مقبول و انهاست. پیشگیریش میشه. بله، ببینیم در ارتباط با در درمانی که اونجا به وجود آمد، اگر کسی در مدینه این شبه براش به وجود آمد، راه درمانم همینه. یعنی یک بس و گفتگو نمیشه راهش کرد، بعد سوالش رو مطرح که به اندازه فهمش به جواب داد. یک. دو، استغفاریه که دیر شروع کرده از اونجا شروع کنه. این آیه رو که من و شما موقعی که مقابل قبر رسول الله واقع میشیم که میخوانیم که پیامبر خدا به حکم الهی اگر یک کسی آمد نزد تو استغفار کرد، توبه کرد، خب خدا من رو میبخشه. این که به این معنی نیست که اگه من گفتم اونجا استغفار کنه اونجا استغفار نکنه. این که به این معنی نیست که اگر روش شناخت در اینجا تزکیه در مدینه تزکیه نیست. عرض من اینه که ما باید به روش تزکیه توجه بکنیم. بهترش نه که در ایران باشه، خیلی اساسی داره و پاسخ میده. نشد، برنامه ریزی آموزشی نشد، محدودیت بود، موقع پرواز کاروانه به شما دادن، خب اینو ببرید تو همونجا. اما فقط با گفتگو حلش نکنید. با گفتگو مسئله حل نمیشه. با گفتگو خیلی ها به مقدمتا شاید با شما همراه بشن، ولی در ادامه نه. اونجا هم در ادامه باید در روش استغفار استفاده بشه. این که خداوند به یک کسی که تازه به خدمت پیامبر رسیده میگه اول استغفار کن، یعنی راه دلتو باز کن. این راه بسته باشه نور بهش نمیتابه، شناخت برات حاصل نمیشه. یه دستشه. بله بله. خب این تو سوال و جواب نگذاشته. این من حداقل بنده با توجه به فراوانی ها و آمارها و گرفتاری هایی که در حوزه مباحث داشتم، تقریبا میشه گفت که اصلی ترین دغدغه ای بود که حداقل بنده باش برخورد کردم که شبهات از توسل و شفاعت شروع میشد اینجا میرسید. اما یه مواجهه دیگه ما داریم که این مواجهه هم باعث سوال میشه، باعث شبهه میشه، باعث شک میشه در حقانیت اون چیزی که تا الان دانشجو به اون اعتراف داشته و اعتقاد داشته. یه مواجهه، همین مواجهه که بعضی از دوستان بهش اشاره کردن، که خدمت شما عرض بکنم که مواجهه با شکوه ظاهری مسجد النبی و مسجد الحرام خیلی تحت تاثیر قرار میده در برخورد اول دانشجو رو فضای مسجد النبی و فضای مسجد الحرام. بعد شکوه نماز جماعت اینها و تقیدشون به آداب نماز. نظمی که مراعات میکنن، البته نظمی که ایشون میگفت حتی در خیابونها و جاهای دیگه والا جای بحث و نقد داره، نمیشه به معنی اصل پذیرو. ولی نظم و اهتمامی که در عبادات دارن و مقدمات و مستحباتش، بله، اهتمامی که به قرآن دارن، از آن شد اینجا که نمیشه حرف رو کن این ساعت اینجا. افروب کمه بله. من هم اونجا جواب دارم، اما جواب ها رو بخوایم بگیم ایشون میفرماید اجازه بدیم من جواب شبهه رو هم بگم. نه در بنده بوده نه در برنامه ریزان اینجا که من وارد از پاسخگویی به شبهات بشم. فکر بکنم اگر قرار بود تک تک این شبهات پاسخ گفته بشه، خیلی از عزیزانی که اینجا هستن باید میومدن میگفتن من شاگردی میگیرم یا عزیزان دیگه. در این بودی که ما بیایم در ارتباط با شبهات دو گونه برخورد بکنیم، یکی پاسخ به شبهه، یکی علتیابی و ریشه یابی شبهه، که اگر ریشه ها رو بهتر بتونیم بشناسیم بیشتر میتونه کمک بکنه که دانشجو به جوابش برسه. و اگرم که وارد این بحث بخوام بشیم کلاش بهترین پاسخ به اصل این شبهه چیه، فکر بکنم به موارد دیگه نرسیم. حالا دیگه بله یک خدمت شما عرض بکنم که یکی هم قرائت ظاهره که داخل اکثر مساجدی که ما میریم، چه مسجد النبی، چه مسجد الحرام، چه مساجدی مثل مسجد قبا، اهتمامی رو که اینها به قرآن دارن، به خواندن قرآن دارن و خدمت شما عرض بکنم که به حفظ قرآن دارن، باعث چی میشه؟ باعث این میشه که هیچ سوالات یک به یک مطرح بشه. اول اینکه چرا اینا اینقدر مقیدن؟ تقید از کجا اومده؟ تقید به آداب اگر واقعا دین اینها و ایمانی که برش هستن جای نقد داره، جای خلل داره، واقعا آسیب پذیره، این همه شور و نشاط از کجا اومده برای انجام میکنه؟ و ثانیا اگر ما به حقانیت خودمون اعتراف داریم، ما نسبت به اصول و عبادات الهی قضیه چرا همه سوستیم؟ اینجا شروع میشه که چرا اونا صفت ما شلیم؟ اولین سواله. بعد سوال بعد، اصلا شیعه چطور مطرح شد به وجود اومد؟ سابقه تاریخیش چیه؟ چی شد که شیعه آمد و جدا شد از اهل سنت؟ بله؟ سنت از شیعه جدا شد به یه تعبیر دقیق تر. مرحوم چیز رب داریم بعد میگه. حالا یه چیز دیگه من اشاره بکنم، این اشاره به نکته ایشونه، خیلی صحبت زیباییه که اهل سنت میگن که اگر دینی که پیامبر آورده دین الهی، و شیعیان چی میگن؟ دین علی چی؟ آیا دکتر شریعتی جواب زیبایی میده، میگه که ما علی رو گرفتیم که پیامبر رو از دست ندیم، برای اینکه دین اصیل رو از دست ندیم، راست نشان راست در طول اونو جدای از اون نیست. برای همین هم خب از این جنبه که شیعه اسلام ناب هست، این هر که خب اهل سنت از شیعه جدا شده، اینم یه نگاه. خدمت شما عرض بکنم که میخوام عرض بکنم که شبهه‌ای که برای دانشجو به وجود میاد اینه که اگر که شیعه حق بندگی، محورش بندگی، اصلا حقانیت خودش رو با بندگی و خدا و اسلام تعریف میکنه، خب اینا که از ما مقیدترن به همین عبادات و به همین بندگی. از اینجا شروع میشیم بیاد میرسه به حقانیت علالقاده تشیع، که اصلا این چیزی که ما داریم درست یا درست نیست، سابقه تاریخیش چیه، ما از پدرانمون گرفتیم، چی شد که حالا اهل سنت از شیعه جدا شد یا شیعه از اهل، چرا این تفرقه به وجود آمد؟ اگر واقعا این چیزی که ما میگیم اسلام ناب هست و این کاری که ما انجام میدیم پیامبر انجام داده، این همه دنیای مسلمان ها که دارن مثل اهل سنت عمل میکنن، پس اینا چی؟ این سنت پیامبر نیست؟ این از پیامبر نرسیده؟ با اینکه اونا اهتمامشون به حفظ سنت و عبادات بیشتر بود. یعنی از یک مسئله فرهنگی اجتماعی شروع میشه، از نظم در صفوف جماعت شروع میشه، از تقیدشون به قرآن و حفظ قرآن شروع میشه، میاد سر باز میکنه در یه شبهه عقیدتی و کلامی. این دوتا مواجهه، این چیزی رو که من دارم عرض میکنم که این مواجهه میاد به این سوالات، تقریبا سوالات یا شبهاتی رو مطرح کردن که توی نظر سنجی ها اصل کار بوده. یعنی همین نکته که دوستان اشاره کردن که اینا به صف گیر میدن، به تقید به نماز، به نماز جماعت، به شکوه نماز، واقعا همینطوره. نظر سنجی هم اتفاقا همینطوره، نه نظر سنجی از روحانی، نه نظر سنجی که از دانشجوها کردن، که کجا براتون سوال پیش آمد؟ جوابش هم من بدم. من حقیقتا شرم میشه جواب بدم، چون مطمئنم جوابی بسیاری از اینا رو جوابی که من دارم غیر از جواب شما نیست. حالا اگر میخواید من جواب عرض میکنم. نه ببینید، نه ببینید، در ارتباط با شبهات، در ارتباط با شبهات و طرح شبهات دو هدف هست. اولا طرح شبهات هر چی که کامل تر باشه و زوایاش بررسی بشه، این کمک رو به روحانی میکنه و این کمک رو به معینه میکنه که به دنبال پاسخ کاملش باشه. ببینید اگر ما قرار باشه که مثلا به 10 تا شبهه که جزء شبهات اساسی ماست جوابهای کاملی بدیم که اهل سنت هم قبول دارن، به بسیاری از شبهاتی که دانشجویان مطرح میکنن و مورد توجهشون هست اینجا توجه نمیشه و علاوه بر تدابیری هم براش اتخاذ نمیشه. از این است که در اینجا یک، شبهات مطرح بشه، دو، زوایا و فراوانی هاش مشخص بشه که نگاه دانشجوها به کدوم سمته، سه، در صورتی که واحدهای آموزشی و صاحب اجازه بده جواب شبهه بدن. بحثی که در بحث دوره‌های آموزشی روحانیون کاروان‌های حج بوده و معین‌های کاروان حج، این که بسیار از اینها چون که اهل تدریس معارفن و درس‌های معارفن و خودشون در بسیار از این اشتراک استادن و تدریس می‌کنن، ما به جای اینکه وارد پاسخگویی مورد به مورد بسیار از این شبهات بشیم، اصل شبهه رو بگیم که شما خودتون رو آماده بکنین که دانش آموزا در این حوزه سوال می‌کنن، بیشترین نگاهشون هم به اینجاست. برای همینم بنده وارد پاسخ تئوریک شبهات نشدم. اگرم وارد شدم، وارد مباحث روانشناختی شدم که به بعضی از علت و بحث پاسخ نیست. بس اینه که ما سعی کنیم بعضی از زمینه‌های اجتماعی و علت‌های روانشناختی رو حل بکنیم. برای بسیاری از دوستانی که به حداقل منم میشناسم و ارادت دارم بهشون، من نمیتونم بیام بگم. خب من میدونم پاسخ‌ها رو خیلی از دوستان میدونن و طلب کردن وقت جلسه من واقعا بیام وارد خیلی از این بحث‌ها بشم. کدوم جواب بدن؟ باش باش چشم. حالا اگر میخواین جواب بدن من جواب بدن چشم. اما در ارتباط با جواب، اولا احکام دین و اوامر الهی اختصاص به این 4 تا 5 تا مسئله‌ای که ما در مسجد الحرام و مسجد النبی میبینیم نداره. دین خدا و عرصه دین الهی بسیار وسیع‌تر از این محدوده‌ای است که ما از اعمال و رفتار متشرعین در مسجد النبی و مسجد الحرام می‌بینیم. بله، یه بخشش نماز، یه بخشش اعمال حج، اما تمام دین اینه که صف نماز جماعت، جهاد چی، امر به معروف نهی از منکر چی. اجازه بدید من عرض بکنم، می‌خوام بیام که از تشیع دفاع بکنم بعد پاسخ بدم. انا من پاسخم تمام نشد. ما عرصه های دیگه ای داریم که از قضا تشیع در او عرصه ها خیلی فعال تره. شاید به خاطر اینی که در زندگی اجتماعی و سرنوشت انسان ها نقش تعیین کننده ای داشته، مثل عدالت، مثل امر معروف نهی از منکر، مثل جهاد. به اعتراف نه فقط شیعیان بلکه کسانی که در حوزه جامعه شناسی دینن، جریان دینی و مذهبی شیعی یه جریان و یه رویکرد انتقادی و همیشه معترض به وضع موجود، همیشه به دنبال یه پله بالاتره در عرصه زندگی مردم. خب دین حوزه های دیگه داره که در بسیار از این حوزه ها تشیع که میگم، نه مذهبی، نه اونایی که متشیعن، اونایی که شیعه هستن فعاله، و این به اتفاق عمومی. یک، پس اگر اینا در بعضی از عرصه ها خودشون رو بیشتر جلوه میدن، شیعیان در عرصه های جدیتری خودشون رو نشون دادن. عرض کنم مثل بعضی از واجبات، مثل امامت، مثل عدالت، جزء اساسی ترین حوزه های دینه. این یک. دو، در عرصه عبادات، در عرصه عبادات مثل نماز یا شکوه نماز جماعت، بسیاری از مواردی که اهل سنت عمل میکنه این چیزی که در معارف ما هم هست. اینطور نیست که اونا عمل بکنن داشته باشن ما نداشته باشیم یا ما منکرش باشیم. الان عرض میکنم اجازه بدید من دارم میگم، اگه من نگفتم شما بفهم، من دارم عرض میکنم، یک یک میام این به قصد شما هم جواب میدم. خدمت شما عرض بکنم که مذهب تشیع کمبودی نداره در عرصه تقید به آداب الهی و عبادات الهی. همه چیزهایی که آمده پررنگترش در منابع ما هست. ما هم قبول داریم که بله سبها رو که شیعه ها که منظم میکردن خود پیامبر منظم میکرده و منابع روایه ما هم آمده که نظم صفوف رو پیامبر میامد سبها رو منظم میکرد بعد نمازشون میخوند. خب این هست در ارتباط با احتمال نماز جماعت. خب در منابع ما هم هست کسی که نماز جماعت نمیره باش معامله نکنی زن بشن اجازه بدی بهش زن یه لحظه اجازه بدید من وارد بشم. خب من دارم میگم اجازه بدید شما چشم چند دقیقه من اجازه بدید سخن همه چیزی که ایشون میگه آسیب شناسی رفتاری شیعیان نه آسیب شناسی تشیع. اگر که پیروان یک دینی به دستورات و آموزه های یک دین یا یک مذهب عمل نکردن نمیشه به حقانیت او گیر داد. همان چیزی که اهل سنت در حوزه های نماز جماعت و تقید به عبادات الهی میده تشیع هم داره. اگر این ملاک حقانیتی که در تشیع هم هست اگر در ارتباط با حوزه رفتار که بله حوزه رفتار شیعیان باید آسیب شناسی بشه که ما اینکه حوزه رفتار اهل سنت هم باید آسیب شناسی بشه من قبول دارم که بله آسیب داریم. نکته ای که من بخوام بهش توجه بدم اینه آینه توجه بکنه خیلی جالبه و اونم اینه که از اونجایی که روی کرده تشیع و فرهنگ شیعه نوعاً روی کرده انتقادی و اعتراضی به وضع موجود و نظام سیاسی بوده همیشه نظام سیاسی که حاکم بوده تلاش کرده که از تجمع شیعان جلوگیری کنه. اینا پیشینه تاریخی و تطورات تاریخی و سیاسی حوزه ماست. کار حوزه مذهب ما نداره. ترس داشتن از این که یه عده از اینا کنار هم بنشینن بس بکنن جمع بشن. اگر که روی کرده یک مذهب اعتراضی نباشه انتقادی نباشه چه گیری دارن بهش بدن بذار جمع بشن ستاش که هیچی یک میلیون نفر جمع بشن. مثل اون آقایی که آمده بود گفته بود که اذان که بگن چی میگن گفته بود که مردم به نماز بود تو حالا که میخواد بگه هر چقدر میخواد اذان بگه بگه کاری به حکومت ما که نداره گفته بودن اصول بذار بگه هر چقدر میخوان جمع بشن جمع بشن. در طول تاریخ تشیع تشیع رضایت نداده به اینکه حکمرانان هر کاری دلشون بخوان بکنن رضایت نداده به اینکه حکمرانان اولوالامرن در مقابلشون ایستاده خون داده مقاومت کرده مبارزه کرده تدابیر نظام‌های سیاسی بو این بوده که از تجمع اینا جلوگیری کنه سابقه تاریخی ماست که ما اینکه شما احتمالاً مشرف شدید اتباد کربلا از خود عراقی‌ها سوال بکنید اجازه برگزاری مراسم اربعین رو نمیدادن عاشورا رو دست جمعی نمیدادن گفتن که نمیدونم 30 سال 40 سال چند ساله که اجازه نمیدن مردم در کربلا جمع بشن. خب تجمع برای ما مشکل سازه. در همین تاریخ حوزه های علمیه ما رضا شاه موقعی که آمد مراسم این مراسم رو سعی میکرد یا برگزار نشه یا در یه تعداد محدود برگزار بشه. خب علالقاده تو نماز جماعت که تجمع این انسان هایی که نگاهشون به نظام سیاسی خطر مثل مواد منفجر است. به قول حضرت امام انقلاب ما از مساجد شروع شد. میگه این نبود. اگر تشیع یک فرهنگ خونسا بود نسبت به نظام سیاسی علالقاده در سابقه تاریخی ما هم این بود که حکام و حکمرانان حساس نباشن به تجمع. اصلا شاکله هویت تشیع هویت این گونه است. نه نه یکیش نمازه. من میخوام عرض بکنم که حکمران کی از من تو سابقه تاریخی ماست. ببینید ما اجازه بدید ببینید ما در دستگاه و روی کرده خود در عربستان شما نگاه بکنید دستگاه سیاسی عربستان در خدمت نماز جماعته. اینایی که میان درها رو میبندن نمیدونم خیلی از این مواردی که دستگاه سیاسی در خودش مشکل ایجاد نمی کنه باشن اما در نه سابقه تاریخی رو میگم. ببینید ما هویت تاریخی و تمدن تاریخی که یواره به وجود نمیاد، هویت تاریخی ما که هویت شاهنشاهی بوده، تلاشش برای این بوده که جمع‌ها رو متفرق بکنه، تلاش نکنه برای اینکه جمع به وجود بیاد، یا تلاش کرده متلاشی بکنه یا ترغیب نکرده. این جزء فرهنگ ماست. اجازه بفرمایید.
یه مطلبی که قانع کننده بود در این مطلب، ما یه مقایسه کردیم، من به دور های افرادی که اعتراض کردن یا حتی در مسجد الحرام تعدادی از برادرای عرب از کشورهای حلبی بودن، این اعتراض رو کردن. اتفاقا یک از اینهای یمنی بود و ایران و مشهد آمده بود. من از کردن این دوتر مقدر به جهان اسلام هست. از ده ها شکل اسلامی تقییت زم شدن در نشد، این نماز رو تشکیل دادن با عنایت به دور و ادوال بازاری ها. شما بیاد این نماز رو تعداد مسجد النبی رو مقایسه کنید با همه صحرا و رواهای مسجد مقدس در ایام قدیم و مقایسه کنید که این نماز متعلق به یک کشور است، اون نماز متعلق به ده ها کشور اسلامی مناخن با دور بلافاصله خواهد شد. یعنی اون جمعیت، یعنی بعد که توی شهر زیارتی رو چطورن کار کاتبی ندارن، آمدن داره زیارت، آمدن داره مسجد، با بعد این رو کرده دارن. شما بیان مسجد النبی رو با من جمعیتش رو دارم بزنید، من آماری این رو مقایسه کردم، یعنی آماری صحرای مشهد. من الان یقین دارم نماز جماعت مشهد مقدس در ایام زیارتی تابستان به خصوص از دو برابر مسجد النبی میتونه چه بگیره در زمان عمره، نه زمان حد واجب نه. ولی که واقعا مقایسه جالبی به جوابم خواهده.
اجازه بده من این نکته عرض کنم. طبق برنامه‌ای که اعلام شده الان وقت جلسه تمامه. اگر سوالی هست بنده میمانم تا موقعی که بتونم جواب بدم. به الله ختم جلسه رو اعلام می‌کنم.